و این ریسمان چیست؟ ماه مبارک رمضان. زود از این چاه تن دست بزن در رسن، بر سر چاه آب گو یوسف کنعان رسید. و بالاخره بیت آخر شعر که در آن مولانا بر رسم بعضی از غزلهای دیوان شمس کلمه خموش را هم می آورد که تخلص شعری اوست. دست و دهان را بشو، نه بخور و نه بگو، آن سخن و لقمه جو کان به خموشان رسید.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق پرور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، زاد شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
و عباداتتان مقبول درگاه خداوند. دوستان عزیز، دعوتتان میکنیم همچنان در ادامه قند پارسی با ما همراه باشید. کارگاه شعر.
سلام شنوندگان عزیز، این برنامه قند پارسی از رادیو دری. خیلی از دوستان علاقمند به شعر، به خصوص حالا دوستان جوانتر، مثلا دانشجوها، میپرسن که کدام کتاب رو بخونیم برای اینکه شعرمون بهتر بشه. ببینید، این هستا که ما برای تو مراحلی که تجربه زیادی نسبت به کتاب نداریم، خب نگران این هستیم که در میان این همه کتاب کدام کتاب رو بخونیم که زیاد وقتمون رو نگیره، زودتر به مقصد برسیم. اما این نکته را باید بپذیریم که اولا خواندن به تکلیف نیست، به خصوص برای کسی که علاقمند به شعره. یعنی ما باید کتابهایی را بخونیم که خودمون دلمون میخواد، به دلمون میشینه. اما آیا کتابهای سخت‌تر رو که حالا بالاخره توی مراحل ابتدایی برای آدم سخت خوندنش، اینها رو اصلا کنار بگذاریم؟ نه، به نظرم میشه آدم مثلا کتاب‌های سخت‌تر رو بشینه بخونه. حالا ممکنه که ابتدا سر در نیاره، بالاخره از کسی کمک میگیره، یا مثلا از کتاب‌ها شرح داره، مثل مثنوی معنوی یا مثلا غزل‌های بیدل شرح داره، از اون شرح‌ها میتونه کمک بگیره. ضرورتی هم نداره که حالا مثلا تو یکی دو سال بخواد همه این کتاب‌ها رو با هم بخونه و تموم کنه. بلکه اگر که درباره هر کتابی، درباره مثلا غزل سعدی، غزل حافظ، غزل‌های بیدل، مثنوی معنوی، غزلیاتشون، هر کدام، اگر که بتواند روش فهمیدن شعر را، مثلا روش فهمیدن شعر سعدی، روش مثلا فهمیدن منطق شعر بیدل یاد بگیره، اینجوری به نظرم زودتر به مقصد میرسه. یعنی به عنوان نمونه 5 تا 10 تا مثلا شعر یکی از بزرگان رو بخونه و بعد با مراجعه به استادها یا مثلا شعرهای معتبر روش اون کار رو یاد بگیره و اون وقت تو اوقات فراغتش خب دیگه خودش میتونه بخونه بدون نیاز به راهنما، میتونه کار خودش رو پیش ببره. اما یه نکته مهمتر این است که شاعر نباید فقط اکتفا کنه به خواندن کتاب شعر. کتابهایی که بنیادی است در مسئله فرهنگ، مثلا مثل قرآن، مثل برخی از تفاسیر مهم، مثلا مثل تفسیر کشف الاسرار میبودی، مثلا نامه های عین الغزات، کتابهایی که توی فرهنگ ما مؤثر هستن، مثل برخی از کتابهای مهم تاریخی، حتما اینها رو هم باید ببینه. و الا اگر که شاعر مطالعاتش یک جانبه باشه، بعد این مدتی دایره واژگانیش بسته میشه و بینشش بسته میشه، وقت زبان شعرش زبان فقیری میشه.
تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی، کارشناس محترم برنامه، و در همین جا برنامه قند پارسی و پایان میرسد. تا درودی دیگر، بدرود.
عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه‌ها از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که با این برنامه همراه باشند.
می‌بخشین، من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
بگویم که
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دکتر صاحب پیرشا، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. عزیزان شنونده، در قسمت قبل شنیدید که حبیب با وجود این که شرایط حاد و سختی نداشت، اما با مشاهده آشنایانی که به خارج به ویژه اروپا رفته بودند، به این فکر افتاد که او هم خارج برد. البته او مجبور بود که به طور غیر قانونی و از طریق ترکیه ای کار انجام بده. ای کار علاوه بر ای که خطرات بسیاری داشت، هزینه بالایی هم داشت. از اونجایی که حبیب تصمیم خود گرفته بود، خانه ای که در کابل داشت را فروخت. با بخشی از پول فروش خانه، یک خانه برای همسر و فرزندان خود کرایه کرد و الباقی را برای سفر خود در نظر گرفت. او به هر زحمت بود با صرف هزینه بسیار خودش را به جرمنی رساند. در اونجا وطنداران زیادی را دید. البته ادهی که سالها قبل آمده بودند و مسائل اقامتیشان حل شده بود و ادهی هم که در کمپ زندگی می کردند. حبیب در این ایام با چند هموطن آشنا شده بود که یکی از اونها را بقیه داکتر گفته صدا می کردند. یک روز که دو سه نفر در یک رستوران بودن و دکتر هم حضور داشت، اینان صحبت به دست گرفت و از سرگذشت خودش شروع کرد به قصه کردن. قصه بلند که مربوط به زندگی دکتر می شد. او از این گفت که چرا به او دکتر میگن و از ایام نوجوانی و مکتب و ای که علاقه زیاد به درس خواندن نداشته و درس مکتب نیم کلا ایلا کده. از زمان کمونستا گفت که پیشکش بر عسکری برآمد و در اونجا به خاطر تخلف و فروختن ضروریات عسکرها در بازار سیاه گیر پلیس میفته و بعد هم از عسکری میگریزه. و اما اکنون ادامه ماجرا.
کجا بودم؟
دکتر صاحب گفتم که یک ناجوان راپور داد که خودتان ضروریات عسکرا را با بازار سیاه سودا میکنن و خودتان دگیر پلیس افتادن. تا اینجا گفتن.
خیر نبینه. بله. ای بود که ما از عسکری گریخت.
عجب.
خود دا پاکستان رساندم. اونجا به دفاتر اینمی تنظیم ها میرفتم. کارت کل تنظیم ها را داشتم.
خب.
یک چند وقت با یک دواخانه شاگردی کردم و نام چند دوارم یاد گرفتم. هر کسی که از من پرسان میکرد که کار و کمایی چیز، میگفتم دکتر هستم، دکتر پیرشاسی.
خیلی
قسمی بود که خودتان دکتر شده نه؟
من خودا دکتر معرفی میکردم و کسیم نمیفهمید. به خود گفتم پیرشا بچش، ولی وقتش است که خدا به یک شفاخانه مقرر کنی.
چی میگن شما؟ شفاخانه؟
بله.
دکتر سای؟
بله. ای بود که پس به مملکت خود ما برگشتم. وقت جنگ بود، یک قسم خود به یک شفاخانه مقرر کردم.
از راستی میگن؟
خب این رقمی کسی از شما مدرک نخواست؟
بله.
یعنی پرسان نکرد که کجا دکتر شدین، در کدام فاکولته درس خواندین،
بله،
از کجا فارغ التحصیل شدین؟
باید مدرک بخواین.
دوره استاجتون رو کجا گذشته؟ هیچ.
نه هیچ کسی هیچ چیزی هم پرسان نکرد.
چانسش دیگه.
من خود دکتر واقعی نبودم، چیزی رم نمیفهمیدم. فقط رفتم پیش یک نفر برم یک لیسانس دکتری جور کنم.
خب
من میقاب خوب گرفتم و آویزان کردم به اتاقیم. دیگه کسی نه شک میکرد نه چیزی گفته میتونست. البته برای ای که جای پای خودم محکم کنم، امی شرعیات محکم گرفتم. سر مریضا ایتو پتکه میکدم که حیرات باد.
بیچاره مریضایی که پیش خودتان میامدن، نمیترسیدین که دوای خودتان حال مریض بدبخت و بیچاره رو بدتر کنه دکتر سه؟
چرا بترسم؟ میگفتم خب گناه من است. یک روز به شفاخانه به اتاق خود ششته بودم که از لاسپیکر شفاخانه مرا صدا کردن که دکتر پیرشا به اتاق عملیات.
اتاق عملیات شما؟
بله. چاره نبود، باید میرفتم. رفتم دیدم که یک نفر دست خود روی شکم خود گرفته و مثل کسی که مار نیشش زده باشه به خود میپیچه. گفتم که باید فوراً عملیات شد.
عملیات؟ ولی خب شما که
بله.
پیش خود گفتم که بیا امی عملیاتم تمرین کن.
وای کار عجیب است.
امو بود که شکم بیچاره را پاره کردم، خونش که سرکت دست پای خود را گم کردم. ایش نمیفهمیدم که چی کنم. یک سادم طول نکشید که بیچاره از پیشم مرد.
بی؟
وای وای
مرد دکتر؟
بله مرد بیچاره، عمرش در دنیا نبود دیگه. ما هم تیزی که در تشخیص دادم که سرطان خون داشت و ما تلاش خود کردیم، یعنی نزدیک بود که بیاب شوم.
یک سال بعد. خب این رقمی یک نفرم از شما پرسان نکد که این کسی که مرده چرا مرده؟ یعنی نفهمیدن؟ هیچ کسی؟ کس پیش شما امی رقمی مرده؟
البته او دفعه نفهمیدن، ولی یک دفعه دیگه که یک نفر از پیش مرد دکترهای دیگه فهمیدن.
بازم یکی دیگه دکتر سن؟
میخواستن که مرا به پلیس تحویل بدن. ای بود که دو پای داشتم و دو پای دیگه قرض کردم و با پیسه که از راه تبابت کمایی کردم قاچاقی رفتم دهلی. از دهلی خود رساندم به جرمنی، یعنی نزدیک بود که بیاب شدم.
باورم نمیشه دکتر صاحب، شما دستتان به خون حداقل دو بیگناه آلوده است.
حبیب خان، من خونه را از قصد نکشتم.
خب بله،
میخواستم نجاتشان بدم، ولی چون نمیفهمیدم بیچاره از پیش مردن دیگه. خب چاره نبودیم.
خب مرگم چی دکتر صاحب؟
ولی
چی دکتر صاحب؟
ولی امیال خیلی هر روز مردم رو به کشتن میتن، دستشان تا آرنج به خون مردم تر است، کسی چیزی برایشان نمیگه. گفتم نمیتونن. گفتم
میشه یک لحظه، ولی یک توجیه، گناه دیگران و خطای دیگران دلیل نمیشه که ما کارای غلط خود توجیه کنیم. میشه دکتر صاحب؟
خودت به خیالم خبر نداری که به دنیا چی تیر میشه. من از کتاب زندگیم فقط یک ورقش بیشتر برتان نگفتیم.
عجب.
ولیم دیگه حوصله ندارم، اگه پسان حوصلش بود برتان قصه میکنم.
خیر باشه. من با اجازتان باید برم، ناوخ شده سرم.
کجا؟
دیرم شده. خداحافظ دکتر صاحب.
با مان خدا.
دکتر صاحب، این بیچاره آمادگی شنیدن سرگذشت خودتان نداشت.
کم کم به همه چیز خوی میکنه. باش که یک مدت اینجا باشه باز خودش متوجه میشه.
چی بگویم؟
حالم از شنیدن گفای دکتر بیخی بد شد. نمیدانم که واقعا او چیزی که بر ما تعریف کرد راست است یا از پیش خود یک چیز درست کرده، ولی حتما کسایی پیدا میشن که دیگه مردم برشان مهم نیست. چند ماه به جرمنی ماندم. بیکاری و نامعلوم بودن سرنوشت خیلی سرم فشار آورده بود.
یک سال بعد.
خوب خواه کردی عزیزم.
تشکرها. چطوری؟
میگم حبیب جان، چطور یک دفعه و بی خبر آمدی؟
میگم ناراحتی که پس آمدم؟ چای خوردم خب پس میرم.
هیچی که پس که میزنی، خیلیم خوش شدم که خودت پس آمدی. میگم کارا چطور پیش میره؟ خوب است؟
کدام کارا؟
کارای ما دیگه، کارای خودت.
یعنی هنوزم خوش داری که بری خارج؟
موقع شوق ندارم عزیزم، ولی چطور کنم دیگه؟ بدون خودت که خیلی بر ما سخت تر میشه. نمیشه که تا آخر عمرم من اینجا زندگی کنم تو دوسر دنیا.
راست میگی. خب اگه ما بانم و دیگه پس نرم چی؟
مذاق میکنی. محال است که خودت این کار کنی.
ولی همه را ما آمدم که بانم. خب
راست میگی حبیب جان، واقعا؟
بله واقعا آمدم که بمانم.
ای خو خیلی خبر خوبی است، خیلی خوش شدم.
خب درست، ولی ما از خودت واقعا بگویم بخشش میخواییم. ما سرمایه ما را به خاطر
صدقه سرت. اصلا گپشام نزن، سرمایه خودت توستی. من شک ندارم که همه چیز درست بشه بخیر.
تشکر، امیدواری میتی دیگه. قرار میتونم که
همه چیز رو جبران کنم، برتون یک زندگی بهتر از گذشته رو جور کنم.
این گپا رو گمش کن، شک ندارم که توی کار انجام میتی.
چی شد؟
نمیداری چقدر خدا خدا میکردم که خودت دیگه نروی.
راستی میگی؟
میخواستم که سر فرصت بیشنم امراهیت مفصل گپ بزنم، یه خواهش از خودت داشته باشم که دیگه خدا رو شکر خودت گپش پیش کشیدی و گفتی.
چقدر خوش شدم. گوش که همایرا جان، این سفر اگرچه بر من هزینه زیاده داشت، اما تجربه خوبی بود. تجربه‌ای که باعث میشه بعد از این قدر خیلی چیزا رو بیشتر بدانم. خیلی چیزا.
یک خواهش ازت دارم حبیب جان. دیگه اینمی گذشته بالکل فراموش کن.
یاد نکنم؟
نه دیگه یادشان نکن.
بچشم.
میخوایم که یک زندگی نو شروع کنیم امرایم. در ضمن بر شب میخوایم که غذای مورد علاقه ته پخته کنم.
راستی میگی؟
بله.
چی هست؟ یادت مانده؟
چطوره نی؟ دیوانه، مگه میش کدوم نباشه؟
ببینیم چی میکنی؟ پس ببینیم من توی دفعه چی میشه؟
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
زربان
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. مثل هر روز در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه صحی و بهداشتی زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و بندگی و ماه مهمانی و ضیافت الهی هستیم. بدون شک یکی از ضرورت‌های لازم در این ماه رعایت مسائل صحی بهداشتی و بخصوص مراعات کردن مسئله تغذیه و خوردن و آشامیدن روزداران هست و بسیار خوبه که ما در این حوزه آگاهی و معلومات لازم را داشته باشیم که چه چیزهایی را باید بخوریم و از چه چیزهایی باید پرهیز شود و چگونه یک تغذیه سالم و مناسب داشته باشیم، به خاطری که رعایت بعضی موارد بسیار ساده تضمین کننده سلامت و صحت ما هست و میشه در کنار رشد و تعالی معنوی و روحی خود در این ماه مبارک صحت و سلامتی بهتر و مناسب تری را هم داشته باشیم و روزه عامل و زمینه سلامتی زیادتر ما شود تا خدای نخواسته باعث مریضی و یا بدتر شدن مریضی ما نشود. خب این ضرورت داره که ما مواردی را در این رابطه بدانیم. برای امروز هم مثل جلسه قبل در خدمت همکار پزشک و دکتر خود ما جناب دکتر محمد نبی احمدی متخصص آنتونی هستیم تا در ادامه مباحث قبل باز هم نکات لازم را با ما بگویه. با ما همراه باشید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
من خدمت شما و همه شنونده های محترم سلام تقدیم میکنم.
خب آقای دکتر، مجددا تشکر میکنم از شما از اینکه امروز هم با ما همراه هستید. در جلسه قبل در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان و ای که مسلمانان جهان در حال ورود به ماه مهمانی خداوند متعال هستند، در زمینه مسائل تغذیه‌ای مناسب در ماه رمضان بخصوص در موقع افطار کردن صحبت کردیم و شما نکات و مواردی را بیان کردین. مروری آقای دکتر خیلی گذرا و کوتاه بر آنچه که در جلسه قبل گفته شد داشته باشید، باز در خدمت شما هستیم. انشاءالله سال بیشتری را مطرح میکنیم.
بله، اشاره کردیم که با توجه به این روزای دراز رمضان در این فصل باید ما توجه بکنیم که وقت افطار میکنیم در قدم اول افطار ما کوشش کنیم که با یک مایه شیرگرم باشه، مخصوصا اگر آب باشه بسیار خوب است، یک آب شیرگرم یک گلاس مصرف شود امرا با یک ماده قندی خوب مثل یک دانه خرما، یکی دو دانه خرما، یک دو سه چهار دانه کشمش، انجیر، توت خشک و اینها اگر استفاده شود، اگر نبود امرا با قند و یک کم شکر و بورم با اندازه کم میشه این کار کرد و این بسیار مفید است که ما افطار خود با یک آب شیرگرم با یک آبش گرم باشه. او جایی هم که آب جوش، حالا وقت چای باشه آب جوش هم هست، مردم ما عادت ندارن، ولی خب اگر بعضی بسیار معتقد باشن یا وابسته باشن که باید چای بخورن، این چای باید بسیار کم رنگ و صاف باشه، چای تیره و گاته نباشه.
سردرد ما رو برطرف نمیکنه چای کم رنگ.
چایی که میخوریم، چایی که بعدش میخورن دیگه، او خب اندازه کافی چای میخورن، ولی من میگم امو افطار اول با چای نباشه، چون چای داخلش کافئین داره، مواد خاصی داره که میتونه معده را خلاصه دچار مشکل بکنه و اذیت بکنه معده را. آب جوش بهترین مایه است که امروز میشه استفاده کرد و بعد تاکید کردیم که افطار اول ما با یک ماده غذایی سبک باشه، سبزیجات و سیفیجات با یک تکنان باشه، همراه با پنیر یک مقدار ماست شیرین باشه، اگه شیر باشه خب میتونه یک تکنان همراه شیر باشه با یک دانه خرما و چیزها، فیرینی و شیر برنج و حلوا و این چیزهایی که درست میکنیم تاکید کردیم که اینا کم شکر باشن، یعنی قند و بوریشان باید کم باشه، زیاد شیرین درست نکنیم برای سلامتی ما ضرر داره. یک آش و سوپ اینها اگر آماده کردیم اونا را هم باید کوشش کنیم که کم چرب باشه و بسیار چیزای خوبی هستن که در افطار اول ما، در اول افطار ما یک غذای بسیار سبک مصرف شوه. بعد اشاره کردیم که یک فاصله بین امو غذای اول و غذای اصلی که بعد به صورت افطار میخوریم وجود داشته باشه. بعضی میگن یکی دو ساعت بعد، ولی فعلا که شبا کوتاه هست و فاصله افطار تا سحری کم است، متخصصین تغذیه توصیه میکنن که حداقل یک 20 دقیقه فاصله بیایه که میده و گوارش و جهاز هاضمی ما آماده شوه تا بتانیم ما او غذای اصلی خود مصرف بکنیم.
کسانی که قبل از افطار نمازشان نخواندن میتونن نمازشان بخوانن، سبکتر هم هستن.
بله، بسیار بسیار خوب است، میتونن نماز بخوانن، میتونن یک استراحت کوتاهی بکنن، یک وقت استراحت برای خانم و همسر خود بتن که اونا هم یک استراحتی بکنن، بعد از او بیان غذای بعدی را آماده کرده و با هم صرف بکنن.
خب دکتر، میرسیم به این بحث که شما تاکید کردین که در فاصله بین افطار و سحر مایعات به اندازه کافی استفاده شود. خب خیلی کار خوبیه. من از آقای دکتر احمدی ایره شنیدم، از امشب بعد از اینکه افطار کردم چاینک چای پیش خود میمونم، خدمت شما عرض کنم قندانم پیش خود میمونم، شروع میکنم به چای خوردن.
نه، من خواهش میکنم که چای تا اندازه که لازم است مصرف بکنین، اما ببینین ما در شبانه روز یک فرد بالغ تقریبا حداقل 2 لیتر آب لازم داره، یعنی 7-8 گلاس او باید ما مایعات مصرف بکنیم در طول 24 ساعت. مخصوصا اونایی که باز کاری زیر آفتاب میکنن، کارهای سخت میکنن، کار جسمی زیاد دارن که عرق زیاد میکنن، اینا باید روز شاید 3-4 لیتر او باید مصرف کنن. خب کار نداریم، ما میخواییم بگویم که ما و شما وقتی بعد از افطار میشه کل اینمی مایعات خود چای مصرف نکنیم. اولا هر مقدار چای که مصرف میکنیم، من توصیه تأکید میکنم که این چای پررنگ نباشه، گاتا نباشه، کمرنگ باشه، صاف باشه. این برای سلامتی ما بسیار خوب است. دوما کل اینمی مایعات را که توصیه میشه و ما نیاز داریم کلش چای نباشه. کوشش کنیم تا جایی که امکانش هست آب باشه. میفهمین که امروز میگن که لوکسترین، مفیدترین و بهترین نوشابه دنیا آب است. و برای سلامتی ما ای در طب و در علم تغذیه ثابت شده که هیچ چیز برای سلامتی ما به اندازه آب مفید نیست. لذا کوشش کنیم که آب مصرف شوه. از طرف یکی از تاوانا و یکی از ضررهای چای ایسته که چای خودش حالت مدر بودن داره. مدر یعنی دیوریتیک هست. باعث میشه که آب بدن دفع شوه. خود مردم تجربه دارن، میگم این چای که میخورم سریع باید برم بیت الخلا تشناب برای دفع حاجت. متوجهین؟ ما میخوایم بگویم که چای باعث میشه که آبی که ما در طول افطار تا سحری میخوایم ذخیره بکنیم، چای زیادی که میخوریم، درست است آب میخوریم، ولی او خودش یک وسیله میشه که آب زودتر و تندتر از بدن ما دفع شوه و ما دچار کمبود آب در ساعت بعدی روز شویم. بخاطر اینمیسته که من اینجا اضافه بکنم، متخصصین تغذیه علم طب تاکید میکنه که شما در سحری چای نخورین. شاید یک نفر بگه من سردرد میشم، بله یک عادت است، متاسفانه یک وابستگی است که اونجا به وجود آمده، اما تا جایی که میتونیم ما در سحری آب فقط بخوریم و چای نخوریم. بخاطر اینکه این چای درست است آب است، اما از اون طرف باعث میشه که در ساعات اول روز بخش عمدی از آب را که در طول شب خوردیم از بدن ما دفع شوه و در بعد از ظهر و عصر ما دچار کمبود آب شویم. اما آب معمولی این خاصیت به این اندازه نداره، دفع میشه ولی یک کمی کنتر. و نقطه دیگه که ما راجع به مایعات باید اشاره بکنم مسئله میوه هاست. دکتر صاحب
آقای دکتر، قبل از اینکه به میوه ها ورود کنید، من این خدمت شما عرض بکنم، مرا چای خوردن که نمیمانید در ماه رمضان، میگین چای کم بخور، چای کم رنگ بخور، من یک کار دیگه میکنم، عرض کنم که یک دانه نوشابه خانواده رو بعد از افطار پیش خود میمانم، آهسته آهسته شروع میکنم به خوردن، هم خوشمزه است، هم باعث میشه غذایی که در افطار خوردم که چرب بوده، زیادم بوده، و هم هضم میشه، کلی برام فایده داره.
بله. نقطه بسیار خوبی را اشاره کردین. ببین دکتر صاحب، ما ایرا در صحبت‌های دیگه خودم گفتیم، بسیاری از همکارای ما و دکترها و متخصصین ایرا تاکید میکنن که اینمی نوشابه ها، حالا به هر شکلش که هست، امی آب میوه های صنعتی
بله.
که با وجود میایه، دلیستر هایی که هست، جویس هایی که هست، این چیزهای مختلف با نامای مختلف که هست، اینا واقعا امروز به علم ثابت شده که در هر شرایطی برای سلامتی ما اینا مضر هستن، برای خود ما، برای زندگی ما، برای بچه های ما، برای اطفال ما اینا مضر هستن. اینا اصلا در هیچ شرایطی نباید سر سفره ما باشه. علای متاسفانه خوب رسم شده که بعضی خانواده همیشه دارن، در بعضی از محافل و مراسم و عروسی ها خوب او نمیارن، ولی اینمی نوشابه را میارن برای زیکه خوب یک چیز است، یک ضرورت است که اونجا باید باشه. میخوایم بگیم که در ماه روزه مصرف اینا به شدت باید منع شود در خانواده، به هیچ وجه نباید ما سراغ نوشابه بریم، دنبال این چیزهای صنعتی بریم، اینا کلشان مواد شیمیایی داره، اینا برای سلامت ما، برای وجود ما ضرر داره و نباید مصرف شوه. یعنی ما در واقع با پول خود یک چیزی که برای ما مضر است، تاوانیست و زیان داره، او را ما در سر سفره خود میاریم، در زندگی خود میاریم که خود ما، زن و بچه ما مصرف بکنه به خاطر که یک آسیب ببینه. بهترین کار ایسته که ما آب و همینطور چایی کم رنگ، البته در فصل گرم، اما طور که شما اشاره کردین، دوغ هم میتونه یک نوشابه یا یک مایی بسیار مفیدی باشه که ما همینطور قراقرا از اول افطار تا سحری، تا قبل از سحری، تا بعد از سحری، ما به اندازه کافی تا جایی که ممکن هست ما آب و مایعات بدن خود مصرف بکنیم و تأمین بکنیم.
بله، شما میخواستین در ارتباط با میوه و سبزی صحبت بکنین، منتها آقای دکتر اگر اجازه بدین خبر از اتاق فرمان بگیریم، در بخش دوم در خدمت شما هستیم که بحث میوه و سبزی رو بفرمایید.
جدیدی که در بیماران مبتلا به بیماری کووید 19 مشاهده شده است، از تأثیر ویروس کرونا بر عملکرد مغز و دستگاه عصبی انسان حکایت دارد. پزشکان هنگام معاینه و معالجه بیماران در نیویورک که شاخص‌ترین ایالت آمریکا از حیث آلودگی به ویروس کرونا و تعداد قربانیان بیماری کووید 19 به حساب می‌آید، جدا از تب، سرفه، بدندرد و تنگی نفس، نشانه‌های جدیدی از تأثیر مخرب ویروس کرونا بر سلامت انسان‌ها یافتند که نشان می‌دهد مغز و سیستم عصبی بیماران نیز به نوعی درگیر این بیماری می‌شوند. از جمله مشخصه‌های این یافته جدید، ابتلا به نوعی گیجی، فراموشی و حتی تشنج ناشی از فشار عصبی در بیماران مبتلا به کووید 19 است که موارد متعدد آن در ایالت نیویورک مشاهده شده است، به نحوی که برخی بیماران حتی نمی‌دانند کجا هستند و برای چه در بیمارستان به سر می‌برند یا اینکه هم اکنون در چه سالی هستیم. این علائم در اغلب موارد به کمبود اکسیژن در خون ربط داده می‌شود، اما مشاهده شده که این اختلال حافظه در برخی از بیماران با توجه به سطح درگیری ریوی با ویروس چندان تناسبی ندارد. کارشناسان بر این عقیده‌اند که با توجه به یافته‌های جدید، مسئله درگیر شدن مغز و سیستم عصبی هنگام ابتلا به نوع جدید ویروس کرونا هم اکنون به صورت جدی در دست بررسی و تحقیق قرار گرفته است. بر اساس برخی نتایج تحقیقات اولیه در این خصوص، در 36% از 204 بیمار چینی مبتلا به کووید 19 علائمی حاکی از درگیر شدن سیستم عصبی مشاهده شده است که از تضعیف و محو شدن قدرت بویایی و چشایی و دردهای عصبی تا تشنج و سکته مغزی را شامل می شود. همچنین دست کم 40% افرادی که بر اثر ابتلا به ویروس جدید کرونا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری شده و زیر دستگاه‌های تنفسی قرار گرفته بودند، بعد از نجات یافتن از بیماری به معاینه توسط متخصصان مغز و اعصاب نیاز پیدا کردند. هنوز مشخص نیست که اختلالات عصبی ناشی از ویروس کرونا چه مدت زمانی به طول خواهد انجامید و آیا بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه و دریافت داروهای ویژه در این بخش می‌تواند در ایجاد اختلالات نقش داشته باشد یا خیر. اما آنچه متخصصان مغز و اعصاب بر آن تاکید دارند این است که بازگشت به وضعیت عادی برای بیماران مبتلا به کووید 19 که دچار اختلالات مغزی شده اند، بیشتر از بیمارانی که از حملات و سکته های قلبی یا مغزی نجات یافته اند به زمان نیاز دارند.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در بخش اول برنامه امروز که در آستانه و در روزهایی که به ماه مبارک رمضان و روزه نزدیکتر میشیم، در خدمت دکتر معالج دکتر صاحب محمد نبی احمدی بودیم که در ادامه بحث جلسه قبل نکات مفید و ضروری را در زمینه تغذیه مناسب و موارد لازم در موقع افطار کردن بیان کردند، مخصوصا تأکید فراوان روی مصرف آب و مایعات فراوان و کافی داشتند و ای که در فاصله افطار تا سحری حداقل 2 لیتر یا 8 گلاس آب و مایعات مفید مثل دوغ و چای صاف و کمرنگ مصرف بکنیم و همینطور شیر هم بسیار مناسب هست، مخصوصا روی آب بسیار تاکید شد و به شدت از مصرف نوشابه ها و مایعات گازدار و صنعتی تاکید کردن های دکتر که باید پرهیز شود در کل زندگی، البته مخصوصا در ماه مبارک رمضان و روزه. خب بحث را با جناب دکتر احمدی ادامه میتیم. آی دکتر، در مورد ضرورت مصرف میوه ها و اهمیتش میخواستین صحبت بکنین که من صحبت شما را قطع کردم، خواهش میکنم که در این زمینه با ما معلومات بدین.
بله، میفهمین که سبزیجات، میوه ها، سیفیجات، ترکاری ها برای سلامتی انسان بسیار ضروری است.
بله.
و همیشه باید یک پایه اصلی و یک ماده غذایی اصلی سر سفره ما انسان ها باشه و در ماه رمضان فوق العاده مؤثر است. علاوه بر این که میفهمین بسیاری از ویتامین ها، بسیاری از مواد مغذی و ارزشمند غذایی که ما و شما بدن ما به اون نیاز داره در میوه ها، سبزیجات و سیفیجات و در لبنیات دیده میشه و وجود داره، به خاطر این از اون کانال، از اون طریق تامین میشه. در ماه رمضان در روزه بسیار تاکید میشه که ما تا جایی که میتونیم امو میوی، هر میوی که در دسترس است و امکانش هست، ما باید میوه به اندازه کافی مصرف بکنیم. هم در موقع افطار بعد از غذا میتونیم میوه مصرف کنیم. در سر سفره ما حتما باید سبزیجات باشه، ترکاری باید باشه، ترکاری پخته و خام باید وجود داشته باشه. میوه ها و ترکاری خام، سیفیجات و ترکاری که ما مصرف میکنیم، علاوه بر اینکه بسیار همونطور که گفتم مواد مغذی و مفید بدن ما را تامین میسازه، دکتر صاحب شما اطلاع دارین که آب موجود در میوه ها، آب موجود در سبزیجات یک آب است که در طول چندین ساعت خارج میشه و در بدن ما مورد استفاده قرار میگیره. یعنی توجه بکنیم که ما وقتی میوه میخوریم، وقتی بعضی از سبزیجات مصرف میکنیم، آب موجود که یک بخش عمدیشان آب است از این میوه ها و سبزی ها، آب موجود داخل اونها به تدریج و بسیار قرار در طول روز استخراج شده توسط بدن و سیستم گوارش ما، هاضمه ما، و مورد استفاده قرار میگیره. لذا کمبود آب ما که مسئله بسیار مهم و جدی است، با مصرف مرتب میوه ها و سبزیجات تأمین میشه که ما باز تأکید میکنم که کوشش کنیم حتما ترکاری و سبزیجات سر سفره ما باشه، هم موقع افطار، هم موقع سحری، و وقتی هم سر سفره میشینیم واقعا سبزی را به اندازه کافی بخوریم. یک بلگ مثلا تره یا گندنه یا گشنیز یا نعنا نخوریم، تا جایی که میتونیم همراه با هر لقمه غذای خود سبزی به اندازه کافی مصرف بکنیم. میوارم که ما گفتم اون میوه که مقدور است برای هر خانواده تهیه بکنن، لازم نیست ما میوه گران قیمت بخریم. همین میوه معمولی، تربوز است، هندوانه، خیار یا بادرنگ است، خود بانجا رومی است، بسیار میوه های دیگه که ما میتونیم، میوه های مختلف با قیمت معمولی تر هم که هست، اینا را تهیه بکنیم که حتما سر سفره ما از افطار تا سحری وجود داشته باشه.
خیلی خوبه دکتر، برسیم به بحث سحری، اینکه در سحری چی باید بخوریم و چی نباید بخوریم.
ما یک دختری را باید اشاره بکنم، ایرا دوست دارم شنونده محترم بسیار دقت بکنن. ما چون فعلا در این فصل از سال روزه میگیریم، سر ما واجب است، باید به تغذیه خود در افطار و سحری رسیدگی بکنیم. تأکید میشه توسط علم تغذیه که در شرایط فعلی کسایی که روزه میگیرن، سحریشان یک غذای قوی باشه، یک غذای پروپیمانه باشه. یعنی مثلا مواد پروتئینی اگر مصرف میکنن بگذارن برای سحری خود، یعنی گوشت و چیزها اگه مصرف میکنن، کدام قرمه درست میکنن همراه با برنج اگه باشه خوب است. همینطور هر غذای دیگه ممکن یک ترکاری درست کنن، بانجان و بامیه و بیندی و اینا درست کنن، یا کدو درست بکنن، یا هر چیزی دیگه شوروا درست کنن، ولی غذای سحرشان مقوی باشه، پر پروتئین باشه. مواد لبنی را تا جایی که امکانش هست اگر خواستن حتما استفاده بکنن، ماست استفاده بکنن، دوغ به اندازه استفاده بکنن، و بعضی خانواده اگر غذای پخته مصرف نمی کنن، پنیر و ماست و اینها را باید، یا شیر، به اندازه کافی مصرف شوه. می خواهیم بگویم که غذای سحری ما باید یک غذای قوی و کامل باشه. بعضی آدم ها عادت دارن، در بین مردم هم که میگه من سری چی نمی خورم، می خزم یک گلاس او می خورم، یک گلاس چای می خورم، امرای یک دانه کلچه مثلا می خورم، یک نان روغنی می خورم امرایشان. اینا اشتباه می کنن. این میده نباید به این فاصله طولانی خالی باشه، اتفاقا باید در سحری ما به اندازه کافی، این کافی که من میگم به معنای زیاد خوردن نیست که ما یک قدر بخوریم که صبح مریض باشیم، در آخر هفته مریض باشیم، آخر ما مریض باشیم، نی به مو اندازه که نیاز بدن ماست، به اندازه کافی غذای مقوی و کافی را ما باید در سحری مصرف بکنیم. باز تاکید میکنم که اینجا باید جلبی و میچای و این چیزا نباشه، نوشابه ها به هیچ وجه نباشه، چیزای محرک، چیزای مضر و تاوانی، این چیزها نباید باشه، و در سحری هم کوشش کنیم که تا جایی که میتونیم به جای چای او بخوریم، که بله. چای باعث میشه آب بدن ما زودتر و سریعتر دفع شود.
شما تصمیم گرفتین که من در طول روز آقای دکتر سردرد داشته باشم، وقتی چای نخورم سردرد میگیرم.
نه، قرقره خوب میشه دیگه، مثل مثلا یک عادت است دیگه که قرقره مثلا میتونین چای را، مخصوصا چای گاته و تیره را ترک بکنین و با یک چای صاف و کمرنگ کفایت کنه.
ما دوست روز پیش دکتر مورد یک سوال قرار گرفتم از طرف یک از دوستا، ای که خب ما در طول روز گشنه نمیشم، سحری هم نمیخورم، دچار ضعف نمیشم بعد از ظهرها، دچار گشنگی هم نمیشم، مشکلی ندارم، با خاطر ای که دچار کمبود قند نشوم احیانا در طول روز، سحر
بله
شیرینجات میخورم با چای، ولی شیرینجات میخورم که دچار کمبود قند نشوم در طول روز، میخوایم که در ارتباط صحبت کنیم.
ببینید ما یک شاید وقت نداشته باشین، ما هر غذایی که میخوریم، چی قند بخوریم، چی چربی بخوریم، چی پروتئین بخوریم، در بدن ما تبدیل به یک واحد مشخصی میشه برای اینکه مصرف شوه، که به هر حال این مواد غذایی منجر به تولید کالوری و بله. انرژی در بدن ما میشه بله. ببینین اینمی دوست و کسی که ایگه پزده که ما با مواد قندی میخوایم که دوچار کمبود قند نشوم، نی یک برنج هم بخوره، غذای نانی بخوره، همراهی با نان بخوره، قرمه بخوره، سایر مواد مثل شیر و لبنیات و ای چیزا بخوره، اینا هر کدومشان به اندازی که بدن او نیاز داشته باشه بهتر از امو جلبی و ای چیزها، بهتر از زلوبیا و بامیه میتونه که قند و کالوری بدن ای را تامین بکنه. اشتباه ایسته که ما آمدیم یک رای ساده تر و مضر تاوانی را انتخاب کردیم برای که دچار کمبود قند نشیم، در حالی که اگر ما سایر مواد غذایی را در دستور کار خود قرار بدیم و در سفره ما باشه، اونمو کالوری و قندی را که ما در طول روز نیاز داریم، اونا به شکل بهتر و مفیدتر برای بدن ما تامین خواهد کرد.
تشکر آقای دکتر.
تشکر.
خدا نگهدار شما. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. دعوت میکنیم که جلسه آینده با ما همراه باشید. همچنان با جناب دکتر احمدی صحبت خواهیم کرد در ارتباط با بحث ماه مبارک رمضان و تغذیه‌ای که باید رعایت شود. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، با آیا می دانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید مقبره تیمورشاه کجاست؟ تیمورشاه عبدالی، پسر احمدشاه عبدالی، دومین پادشاه عبدالیان بود که از سال 1773 تا 1793 زمام امور افغانستان آن روز و امپراتوری عبدالیان را به عهده داشت. تیمورشاه از حاکمانی بود که به هنر و فرهنگ و ادبیات ارج می‌نهاد و برای اعتلاء آنها در افغانستان تلاش بسیار کرد. او در اولین سفر خود به کابل از آب و هوای آن بسیار خوشش آمد. سپس پایتخت حکومتش را از قندهار به کابل منتقل کرد. تیمورشاه در سن 49 سالگی در پیشاور پاکستان به طرز مشکوکی از دنیا رفت. عده‌ای دلیل مرگ او را مسموم شدن گفتند، اما از جزئیات و علت دقیق آن اطلاعاتی در تاریخ وجود ندارد. بعد از مرگ او جسدش در کابل به خاک سپرده شد. آرامگاهش بعداً در دوره حکومت پسرش به نام زمانشاه احداث گردید. و اکنون مقبره تیمورشاه در غرب مکتب عایشه دورانی و جنوب دریای کابل قرار دارد. زمانشاه مقبره تیمورشاه را از مقبره احمدشاه پدر بزرگتر بنا کرد. گرچه سند آغاز و انجام معماری، مهندسی و هزینه احداث آن در دست نیست، اما ساخت آن سالها طول کشیده است. بدنه این بنا به شکل یک چند ضلعی، به ظاهر شش ضلعی است و یک گنبد لاجوردی رنگ بر فراز آن خود نمایی می کند. این بنا دارای سه و یا چهار درب می باشد که هر کدام از آنها مستقیم به قبر تیمورشاه می رسد. دور تا دور این آرامگاه اتاقک هایی ساخته شدند. دو اتاق بزرگتر نیز در دو سمت آن وجود دارد. این بنا که از خشت پخته ساخته شده، نماد معماری اصیل افغانستانی در 200 سال پیش می باشد. بنای آرامگاه تیمورشاه در گیر و دار حوادث سالهای جنگ و بدبختی صدمات زیادی را متقبل گردید و در سالهای اخیر با محل تجمع معتادین مبدل شده بود که در سال 2002 با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری شبکه انکشافی آقاخان کار بازسازی آن آغاز و در سال 1391 توسط رئیس جمهور وقت حامد کرزی افتتاح گردید. امروزه این مقبره یکی از مکانهایی است که گردشگران داخلی و خارجی در کابل به تماشای آن می روند. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانید دیگر، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
گلچین موسیقی
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما، روزتان بخیر. امروز هم در خدمت شما هستیم با تقدیم آهنگ‌های درخواستیتان از طریق دو شماره پیامک. سه هزار هشتصد 226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. از شماره 0935 سه شماره آخر 812 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی، خودشان علی معرفی کردند، گفتند که آهنگ همه چی خوبه با صدای رضا صادقی را برام نشر بکنید. بله، همکارای خوبم آهنگ درخواستی شما را آماده کردند که همین لحظه تقدیمتان میشه.
چه خوبه که تو هستی، که روبروم نشستی، که داری قلب تو خودت به من میدی دو دستی. چه خوبه تو رو دارم شب و دبون میار، کنار تو تموم میشه روزای نیمه کارم. همه چی خوبه با تو، همه چی رو به راهه، صدق نگاهه که مثل قرص ماهه. از چی بگم که با تو غمی نمونده واسم، تو که کنارمی از چیزی نمی هراسم. همه چی خوبه با تو، همه چی رو به راهه، تصدق نگاهه که مثل قرص ماهه. از چی بگم که با تو غمی نمونده شده. من چی بخوام که تو دنیا هر چی جز تو به چشمم بی خوده، هر چی جز تو. همه چی خوبه با تو، همه چی رو به راهه، تصدق نگاهه که مثل قرص ماهه. از چی بگم که با تو غمی نمونده بازم، تو که کنارمی از چیزی نمی هراسم. همه چی خوبه با تو، همه چی رو به راهه، تصدق نگاهه که مثل قرص ماهه. از چی بگم که با تو غمی نمونده بازم، تو که کنارمی از چیزی نمی هراسم. همه چی خوبه.
شنونده آهنگی بودید با صدای رضا صادقی. اینجا گلچین موسیقی است، همچنان با ما همراه باشید. آهنگی با صدای علی زند وکیلی به درخواست جناب آقای مرتضی اصغری از شهر کرج تقدیم میشه به شما دوستان عزیز. آهنگ گل سرخ با صدای این هنرمند تقدیمتون، انشالله که لذت ببرید.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گل خانه باشی، بدن رویای یک گلدان همیشه